تجربه نشون داده در زندگی مردم را خواهد داشت. ما اینا رو در به حلقه آخر زنجیره که مصرف کننده هست این تفاوت رو بدیم به خود مردم، اعداد بدیم به حساب اونها شارژ بشه و مردم زندگی خودشون رو مدیریت کنن. حالا اینا مسائل کلی بود که در کلیات بودجه من لازم دارستم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم عرض بکنم.
دولت وام ازدواج رو یادش رفته بوده توی لایه بودجه بیاره، چی بوده ماجرای وام ازدواج؟ وام ازدواج
نه، ببینید این در جزئیاته، نه وام ازدواج در غالب اون تفسیریه 15 هست قطعا آورده شده. حتی علاوه بر اون هم کمک به امید زندگی هست، یعنی پیشبین دولتی عددی را ما آورده که متولدین 1405 به هر نفر ماهیانه 2,000,000 تومان به عنوان کمک به زندگی ارزم بزرگ خدمت شما به افراد به این متولدین به خانواده هاشون پرداخت بشه. اونه از کردم وارد جزئیات هنوز ما نشدیم،
درسته،
و قطعا اعداد در واقع که جناب عالی هم فرمودید کمتر یا زیادتر خواهد شد. الان روی محتوای کلیات، مثلا کلیات ما نحوه بررسی ما اینه، آیه سقف درآمد دولت میگه 54 دلار من میخواد نفت بخوره، آیا استدلالش منطقیه یا من اگر مثلا ممکنه مثلا مجلس به این نتیجه برسه که عدد غیر واقعی، همه تلاش ما اینه که ما بودجه رو واقعی بکنیم. اگر نکنیم ما اعداد هزینه ای رو از این طرف بخوایم مسبب بکنیم، خب دولت ناچار بره در صورت دنبال چاپ اسکناس. چاپ اسکناس یعنی چی؟ یعنی رشد نقدینگی. رشد نقدینگی یعنی چی؟ یعنی تورم. نکته آخرم من از ذهنم خارج شد عرض میکنم، بحث حقوق کارکنان هست. خب شما میدونید بر اساس قانون حقوق کارکنان دولت باید بی معادل تورم باشه. تورم هم الان بالای 40% هست، عددی که دولت پیشنهاد کرده عدد غیر منطقیه، 20% عدد بسیار پایینی هست. این هم ما با دولت داریم بی فهم و شک میرسیم. نمیگم من اینجا نمیخوام یه حرفی رو بزنم که تحقق پیدا نکنه، نمیگم مثلا حالا مثلا 40% افزایش پیدا میکنه، نه، ولی تلاش ما اینه که به عدد تورم انشالله نزدیکتر بود. قطعا اون 20% نخواهد بود، قطعا به یه عدد تورم که خدمتون عرض کردم سعی میکنیم که عددش نزدیک باشه.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم جناب آقای لاهوتی، عضو محترم کمیسیون تلفیق مجلس. امیدوارم بتونیم راجع به جزئیات بودجه هم در فرصت دیگری صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم.
شما و همکارانتون از اینکه این ارتباط برقرار کردید ممنونم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از همراهی شما با بازار تهران. به ساعت 11:35 رسیدیم. برای ارتباط با برنامه سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. اگر موضوعی هست مرتبط با اقتصاد و تمایل دارید در برنامه پیگیری بشه، لطفاً حتما با ما در میون بذارید. و حالا بریم سراغ یک بخش آموزشی با عنوان اقتصاد به زبان ساده، همراه با دکتر ابراهیم زاده. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمت شما هم بفرمایید.
زنده باشید، مشتاقیم که از شما بیاموزیم.
من صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم،
حتما صدا رو تقویت
صدای شما رو برای من تقویت کنن، من ممنون.
بله، ما صدای شما رو با کیفیت ولی میشنویم آقای ابراهیم زاده. مبحث آموزشی امروز رو بفرمایید، ما مشتاقیم که بشنویم.
حضور سرور گرانقدرمون عرض شود که امروز میخوام یه ذره در رابطه با ضرورت حسابداری صحبت بکنم. اساسا این واژه حسابداری که در موردش صحبت میکنیم یعنی چی، کجا به کار میاد و چقدر اهمیت داره. تو این سالهای اخیر نقش حسابدارا یه مقدار پررنگتر شده و شاید نبودشون تو بعضی از کسب و کارها بیشتر داره دیده میشه. واقعیت چینه که حسابداری معتبرترین سیستم اطلاعاتی کمی تو هر سازمانه که قاعدتا تو بازار پرتلاطم اقتصادی که ما داریم، تو بازار رقابتی که ما داریم، مهمترین نقش رو میتونه ایفا کنه. داستان از اینجا شروع میشه که عامیانه‌ترین اتفاق توی یک سازمان تعیین نرخ فروش دیگه، کالامون رو چند بفروشیم یا خدمتمون رو چند عرضه کنیم. اما خب این عدد بر مبنای چه چیزی تعیین میشه؟ آیا بهای تمام شده خدمتی رو که داریم ارائه میکنیم نباید بدونیم؟ آیا بهای تمام شدهمون رو نباید درست محاسبه کنیم که برای قیمت گذاری تو فضای رقابتی از بازار عقب نیفتیم یا خدای نکرده ضرر ندیم؟ یه چیزی میخوام بگم اینجا از فرصت استفاده بکنم. متاسفانه حرفه ما درست به کسب و کارها معرفی نشده و دوستانمون توی کسب و کارها از خدمات حسابدارا به نحو احسن استفاده نمی کنن. شاید فقط بسنده شده به ارائه کردن اظهارنامه مالیاتی، اون هم حالا آماری که الان در دسته ما 2,200,000 تا شرکت ثبت شده در کشور که 350,000 تاشون فقط اظهارنامه مالیاتی میدن، باز بقیه شون از این خدمات استفاده نمی کنن و به نظرم شکاف خیلی گستردهی وجود داره.
بله،
حالا تو همین راستا نمایشگاهی رو پیش بینی کردیم اتفاقا از ابتدای بهمن ماه تا چهارم بهمن ماه برای حالا اسمش رو بذاریم آشتی کسب و کار با حرفه حسابداری، به خاطر اینکه بتونیم آدم‌های متخصص و متعهد رو در گرایش‌های مختلف حرفه حسابداری به کارفرماها معرفی کنیم، به کسب و کارها معرفی کنیم، اهمیت کارشون رو بتونیم معرفی بکنیم. و شاید بهتر بگیم که این وسط حتی دوستانی که تو حوزه حسابداری هم دارن کار میکنن، به غیر از اینکه میتونن خودشون رو اونجا معرفی بکنن و پرزنت بکنن، میتونن در دوره های آموزش و کارگاه‌هایی که پیش بینی کردیم حضور پیدا بکنن. ما هر روز رو یه نامی براش در نظر گرفتیم که حول اون محور بتونیم برنامه‌مون رو پیش ببریم. مثلا روز اولمون اسمش حسابداری و مدیریت مالیه، کارگاه‌های آموزشیمون هم با همین محور میره جلو. یا روز دوم مثلا نرم افزارها و فناوری‌های نوینه. روز سوم و چهارممون با توجه به حجم قوانین مرتبط با کسب و کار به قوانین مرتبط به کسب و کار ارتباط پیدا کرده. حسابدارای یه زمانی مورخ‌های گذشته بودن، الان شدن معماران استراتژیک آینده، الان میتونن تو توسعه کسب و کار کمک بکنن. امیدوارم که نقش حسابدارا رو بتونیم خوب معرفی بکنیم، حسابدارا بتونن خودشون رو در کسب و کارها اون جایگاه ارزنده‌ای که دارن رو معرفی بکنن و کسب و کارها بدونن که بدون حسابدار کارشون پیش نمیره. این نکته برام خیلی با اهمیت. ببخشید
خواهش میکنم،
شما
استفاده کردیم، ممنونم،
بتونم در خدمتتون باشم.
زنده باشید، سپاسگزارم دکتر ابراهیم زاده عزیز. فرصت دیگری امیدوارم باز هم بتونیم همراه شما باشیم. خدا نگهدارتون.
در خدمت شما هستم، سلامت باشین، خدا نگهدار. خدا
خانم آقایان، متشکرم از همراهیتون با بازار تهران. جالبه، من الان دقایقی پیش با آقای لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس صحبت کردم و همین حالا خبری به دستم رسید در خصوص انتصاب فرزند محترم آقای مهداد لاهوتی، آقای فرهاد لاهوتی، در وزارت راه و شهرسازی. حالا نامه‌ای که منتشر شده برای اواسط همین آذر ماه گذشته هم بوده، نشون میده که آقای فرهاد لاهوتی فرزند جناب آقای مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با حکم یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیر پروژه های احداث آزادراهای گیلان منصوب شده، که خب سمت کلیدیه در یکی از بزرگترین و پر رفت و آمدترین شرکت های زیر مجموعه وزارت راه، که قاعدتا گردش مالی قابل توجهی هم داره. تو حکمشون هم نوشتن بر اساس توانایی ایشون، نظر به توانمندی و تجارب آقای فرهاد لاهوتی این حکم رو براشون زدن. تبریک خواستم بگم فقط صرفا به ایشون و فرزندشون، انشالله که موفق باشن. اما موضوع بودجه 1405 قطعاً مسئله بسیار با اهمیتیه، علاوه بر این که با نمایندگان مجلس، کسانی که دست اندر کار هستند در این خصوص تلاش میکنیم گفتگو کنیم. در گفتگو با کارشناسان اقتصادی هم از کم و کیف بودجه سال آینده بیشتر مطلع خواهیم شد در بخشای کوتاه. همکنون هم جناب آقای برهان محمودی مهمان ما هستند، در این زمینه باشون گفتگو میکنم. آقای محمودی، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام
خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ارزیابی جناب عالی چیه از بودجه 1405، آنچه تا به حال منتشر شده و میدونیم در خصوص این بودجه؟
بله، همونجوری که هم غزالی و هم شهروندها و شنوندها ترجمه هستن، سالا خب گزارش‌ها و خبرهای متعددی منتشر شده، چه به صورت جزئیات چه به صورت کلیات از بودجه، و قرار هستش که احتمالاً روز سه‌شنبه فردا کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته بشه، که در صورت تایید نماینده‌های مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق میده و بعد از یک ماه میاد به صحنه علنی مجلس برای بررسی جزئیات. تفاوتی که امسال لایحه بودجه از طرف سازمان برنامه و دولت نسبت به لوایح سال‌های گذشته دیده شده اینه که با توجه به تغییر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دیگه به صورت ماده و بند بودجه نمیاد مجلس، بلکه جداول میاد. هم کل بودجه جدول هست. حالا اونجوری که گفته شده و بارها هم به طور مردم شنیدن، بودجه 400-405 انقباضی بسته شده و به گفته آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه 2% ما نسبت به بودجه 1404 رشد داشتیم، که عملا به معنی افزایش قابل توجهی نیست. یه تفاوت خیلی مهمتری که توی بودجه امسال هست نسبت به بودجه سال آینده هست نسبت به سنوات گذشته، تو بحث مالیات ها هست. درآمدهای مالیاتی رشد داشتن، بعد بودجه عمرانی خیلی رشد خیلی خوبی داشته، 130% رشد داشته. حالا با ریال جدید که یکی از تفاوت‌های اصلی بودجه 1405 هست، که با حذف 4% از ریال پول ملی بسته شده، حدود 6000 میلیارد ریال جدید هست، که حالا به همت بخواییم بگیم 6000 همت به عنوان مثال، بودجه عمرانی حدود 6000 همت هست که رشد خیلی خوبی داشته. درآمدها بیشتر همونجوری که عرض کردم متکی بر مالیات هست، ولی یه اتفاق خوبش اینه که سقف مالیات حقوق کارمندان 40 میلیون تومان رسیده که به نظر میرسه بالای 70 تا 80 درصد کارمندان بدون معلم ها، بدون احتساب معلم ها 70 درصد، و اگه بخوایم اون 1 میلیون و اندی معلم رو حساب کنیم شاید بالای 80 درصد نیروهای تحت پوشش دولت و حقوق بگیر از مالیات معاف خواهند بود، و بالای 40 تا 60 میلیون هم پلکانی هست که همین پلکانش هم رقم کمی هست، 10 درصد هست. موارد دیگه هم هست، مثلا یارانه ها دیده شده یا بودجه دستگاه ها رشد خاصی نداشته، تجمیعی نگاه شده به دستگاه ها.
حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم آقای محمودی، اثرات بودجه بر معیشت مردم در سال پیش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون زمان کوتاهی اگه مدیریت کنیم ممنون میشه.
بله، همین برسن که دولت تمام تلاشش کرده که کسری نداشته باشیم، به گفته آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد نزدیک به صفر هست. همینطور آقای فروغ محمدی رئیس سازمان برنامه اعلام کردن که کسری بودجه نزدیک به صفر هست. درآمدها به سمت واقعیت رفته. مثلا ما تو سالهای گذشته درآمدهای موهومی داشتیم، مثلا مالیات از محل خانه‌های خالی، مالیات از محل املاک لوچ، اینا تو بودجه خیلی رقمش خیلی کم شده که به نظر میرسه توی تراز کردن بودجه و کاهش کسری خیلی موثره، چون یکی از موتورهای تورمزایی کشور ما تو سالهای اخیر کسری بودجه بوده. توی سال 1404 به گفته وزیر اقتصاد 800 همت کسری بودجه بوده، ولی اگه لایحه بودجه رو با در نظر گرفتن کاهش کسری ها و خصوصا کاهش تزریق اوراق بدهی به بازار بررسی کنیم، می‌بینیم که این بودجه انقباضی میتونه جلوی کسری بودجه رو بگیره، که اگه این اتفاق بیفته یه بخش مهمی از عوامل ایجاد تورم توی سال آینده میتونه کنترل بشه.
متشکرم جناب آقای محمودی، کارشناس اقتصادی، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
امروز 8 دی ماه روز صنعت پتروشیمی است و به همین مناسبت میزبان جناب دکتر حسن عباس‌زاده، معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستیم. آقای دکتر عباس‌زاده، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، بازار تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عزیز شما.
ارادتمندم. آقای دکتر، 8 دی ماه به نام صنعت پتروشیمیه و بد نیست که ابتدا کمی از حال این صنعت در کشور به ما خبر بدید. صنعت پتروشیمی ما در حال حاضر چه اوضاعی داره؟ حال صنعت خوب است یا نه؟
خب من ابتدا ضمن عرض تبریک یاد ماه مبارک رجب تبریک عرض میکنم روز صنعت پتروشیمی رو خدمت همه صنعتگران و همچنین مردم عزیز کشورمون. خب همونجور که استحضار دارید ما منابع هیدروکربوری مناسب و خوبی رو در اختیار داریم به لطف خداوند متعال، و این نعمت خدا داده در اختیار ما قرار گرفته. خب همونجور که تأکیدات مقام معظم رهبری بارها و بارها بوده، ما باید به جهت کاهش خامفروشی و عبور از این موزل خامفروشی و یا نیم خامفروشی حتی به سمت توسعه تکمیل زنجیره ارزش محصولات هیدروکربوری پیش بریم. صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پتروشیمی مصداق این فرمان مقام معظم رهبری هست که ما بهش بپردازیم و محصولات با ارزش زنجیره پتروشیمی رو از محل محصولات یا فراورده‌های خام و نیمه خام نفتی و گازی تولید کنیم. در کشور ما خوشبختانه به همت عزیزانی که توی این حوزه تلاش کردن تو سالهای قبل و متمادی و همچنان این تلاش ادامه داره، حدود 100 میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایجاد شده که رتبه ما رو جز کشورهای برتر حوزه پتروشیمی بالا برده و خوشبختانه از محل فروش محصولات پتروشیمی دو تا هدف کلان در کشور پیگیری میشه. یکی تامین نیاز صنایع وابسته و پایین دستی پتروشیمی هست که همونجور که احتمالاً استحضار داری در شهرک‌های صنعتی در شهرهای ما حدود 15,000 بنگاه کوچک و بزرگ زیر مجموعه صنعت پتروشیمی فعالیت میکنند و از محصولات پتروشیمی محصولات نهایی رو که به جامعه تقدیم میشه تولید میکنند. خب در این بنگاه‌های کوچک و بزرگ اشتغال خیلی خوبی هم فراهم شده و ارزش آفرینی خوبی انجام میشه. در کنار این موضوع که تامین نیازهای داخلی هدف گذاری شده، موضوع صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی صنعت رو توی جایگاه برتری برده به نحوی که مهمترین و یا بزرگترین صادرکننده محصولات غیر نفتی صنایع پتروشیمی هستند و خوشبختانه باید اعلان کنیم که ارز حاصل از صادراتشون رو شرکت پتروشیمی برمیگردونن به چرخه اقتصادی کشور و تحویل بانک مرکزی میدن که از این محل هم خوب خدمات خوبی رو در اختیار کشور قرار میدن.
بله.
مجموعاً خدمت شما عرض کنم که خوشحالیم که در صنعت پتروشیمی میتونیم در خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم.
مهمترین چالشتون چیه آقای دکتر این روزها در صنعت پتروشیمی؟
بله، ما در قالب برنامه هفتم پیشرفت یک گام بزرگی رو باید برداریم که ظرفیتمون رو از این 100 میلیون تن به 131 میلیون تن محصول برسونیم. مهمترین چالشمون برای رسیدن به این وضعیت تأمین خوراک پایدار هست. شاید وقتی که زمستان و همین روزها هوا سرد میشه، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی به شدت بالا میره و خیلی خوشحالم که بتونم از طریق رادیو کام در واقع رادیو تهران از مردم عزیزمون درخواست کنیم که هر صرفه‌جویی و هر بهینه‌سازی که در مصرف گاز در بخش خانگی صورت بگیره شرکت‌های پتروشیمی میتونن تولیدشون رو بیشتر انجام بدن. ما مجبوریم تو این فصل بخشی از گاز صنایع ارزشمند پتروشیمی رو محدود کنیم که بتونیم خونه‌های مردم رو گرم نگه داریم. مطمئن هستم با یعنی پتانسیل و ظرفیت بالایی در بخش خانگی ما داریم برای بهین مصرف کردن گاز. البته شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه ورود کردن و سرمایه گذاری میکنن تو در واقع تغییر تجهیزات و یا فرهنگ سازی و از این قبیل، و امیدواریم مردم خوب و در واقع عزیز ما کمک صنعت پتروشیمی باشن با بهینه مصرف کردن منابع گازی.
امیدواریم.
چالش خوراک بله چالش اصلی ماست و با روش های مختلفی که بهش میپردازیم 4 تا راهبرد اصلی رو برای عبور از این چالش داریم. یکی جمع‌آوری گازهای مشعل هست که اقدام خیلی خوبی انجام شده. امیدواریم بله. تا سال آینده بسیاری از مشعل ها رو بتونیم جمع کنیم و برگردونیم به صنعت پتروشیمی. بهینه سازی گاز در بخش خانگی و این بخش هم یکی از راهبردهای ماست.
بله.
و راهبردهای متعددی.
به امید خدا خیلی ممنونم از شما. خدا قوت میگم به جناب عالی و همکاران در صنعت پتروشیمی، جناب دکتر حسن عباس‌زاده معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی. خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم. خدا قوت.
و ممنونم از شما خانم ها آقایان محترم که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار. Thank you.
خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که همچنان با موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه هستید. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:06 خواهد بود و همینک 11:56 است. التماس دعا از همه شما.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقتی دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
دل می سپاریم به طاعتش، جایی که طلب هدایت الهی جوانه می زند و حضور قلب در روشنای خورشید ایمان بال می گشاید. اینجا درست در میانه روز دلهایمان از نور می نوشند و قدمهایمان در مسیر روشن بندگی آرام می گیرد. در این مسیر هر چهره‌ای که طلب هدایت الهی دارد پهلو می‌زند به رخ خورشید.
بسم الله
در این لحظه های نورانی دلهای من به طلب هدایت الهی جان تازه‌ای می‌گیرند و قدم‌ها امید حرکت می‌یابند. در مسیر طاعت یکدیگر را می‌خوانیم به طلب هدایت الهی.
باید دانسته باشی که اکنون کجا هستی.
من راه درست را نمی‌دانم. من خود سرگشته این بیابانم و مرا فرصت ماندن نیست.
خیال کرده یه فریب این سراب را میخورم. به خدا که دیگر اعتماد نمی کنم.
اول کار هدایت ما از اینجا شروع میشه که خدا خودشو معرفی میکنه به همه. خود خدا خودشو به هر کس معرفی میکنه. خودش خودشو معرفی.